بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 52 رساله عملیه. عنوان جلسه: تجربیات متضاد مراقبه. 6 دی ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی جلسه قبل خانم حیدری از تجربیات خودشون در مراقبه تعینی و موضوعات خاصی که در این ارتباط بود صحبت مفصلی کردن و اینکه مثلا در ارتباط با تعین‌ها و اموری که انسان گرفتارش هست و با مراقبه تعینی میتونه اون رو یه حدی تغییرش بده، یکی از موضوعاتی که به خصوص ایشون مطرح کردن توجه و تصوری که انسان از آدم‌های اطرافش داره و انتظاراتی که از اونها داره، ناراحتی هایی که از اونها پیدا میکنه، حرف هایی که اونها به آدم میزنن، دخالت هایی که میکنن و اینکه چطوری آدم این مشکلاتی که با اطراف داره میتونه با مراقبه تعینی تغییر بده و نگاهش رو عوض بکنه. تو مرحله اول ایشون توضیح دادن که سعی کرده بودن که پس اون که از آدم هایی که ناراحت میشن یا انتظاراتی که دارن که برآورده نمیشه، به هر دلیلی انسان میتونه مشکلاتی با آدم های اطرافش پیدا بکنه. حالا این آدم اطراف ممکنه همسر باشه، ممکنه دوست باشه، ممکنه که همسفر باشه در یک سفر، ممکنه همکار انسان باشه یا هر چیز دیگه‌ای که انسان یک رابطه انسانی مجبور به اون برقرار بکنه و این رابطه انسانی در یک جایی به مشکل برخورد میکنه. این مشکل ممکنه که ناشی از یه واژه کوچیکی، یه کلمه، یک تکیه‌ای که به آدم میندازه، یک جمله کوتاهی که درباره انسان میگه، ممکنه از این باشه، ممکنه که چیزهای بزرگتر باشه، ممکنه که انتظاری باشه که انسان از اون داره و برآورده نمیشه و از این بالاتر هم میتونه باشه. حالا مرحله اولی که ایشون توضیح داد این بود که ایشون گرفتاری که توی این موضوع داشت راجع به بعضی از افراد سعی کرده بود که اونها توجه نکنه و به خودش بپردازه و بعد از یه مدتی که توی این کار تجربه و تبحر لازم رو پیدا کرده بود، اینی که به اونها توجه نکنه، کم کم تونسته بود که در اونها هم یک تجدید نظرهایی بکنه. یعنی بعد از اینکه به اندازه کافی ذهنش از گرفتاری در این موضوعات در رابطه با شخصیت‌هایی که دور و برش بودن یا قبلن بودن یا در یک سفر همراهشون بوده، وقتی که به اندازه کافی تونست ذهنشو از اونها بیرون بیاره، به خودش بپردازه، بعد خود به خود انسان وقتی که اینو میشه یه میداری ظرفیت وجودیش افزایش پیدا میکنه، یه میداری میتونه روی پای خودش بیسته، به تنهایی فکر بکنه، از فکر اونها بیاد بیرون و وقتی که اینطوری به اندازه کافی قوی شد تو این موضوع، خود به خود نگاهی میتونه بندازه به همون آدمهایی که قبلا گرفتارش بوده. وقتی که دوباره نگاه میندازه، این بار میبینه که اون چیزهایی که قبلا فکر میکرد ممکنه چندان هم درست نباشه. یعنی انتظار داشته که مثلا فرض کنید، همه که عرض میکنم مثاله و کلیه، فقط مربوط به خانم حیدری نیست، تجربه ایشون رو دارم عمومیش میکنم و مثالهایی که به خصوص میزنم هیچ ربطی به خانم حیدری نداره. مثلا فرض بفرمایید که از همسرش انتظاراتی داشته و برآورده نشده، بعد که خودش مراجعه کرده، مدتی تقویت کرده خودشو، حالا که برمیگرده دوباره یه نگاهی میکنه، میبینه که اون انتظاری که داشته و قبلا فکر میکرده که انتظار برآورده نشده و برآورده نشدن این انتظار انگار که یک ظلمی بوده که اون داره بهش میکنه یا یه حقی بوده که این ایفا نمی کرده، چندان هم معتبر نیست و این مرحله جدیدی تو فرد ایجاد میکنه. فرق این مرحله با مرحله قبلی اینه که تو مرحله قبلی فکر میکرده که نه این حقی رو داشته و اون حق داده نشده یا ظلم شده یا نه یه کلام بدی گفته شده، و تو مرحله فقط سعی کرده که به این بی‌توجه بشه یا ظلم کرده باشه، من میخوام کار خودمون بکنم. تو مرحله دوم وقتی که بعد از تربیت ابتدایی و مرحله اول به اون میپردازه، بعد که نگاه میکنه میبینه که اون برداشت از اساس هم چندان درست نبوده، حالا درست نبوده یا خیلی جدی نبوده، یا اون فرد اصلا ظلم نکرده، یا اینکه مثلا میخواسته انجام بده حواسش نبوده یا هر چیزی. بالاخره اون نگاه اولیه تو این مرحله دوم زیر سوال میره و یه مرحله دیگه از رهایی انسان در اثر این مراقبه تعینی و انسان حاصل میشه که این مرحله دوم به مراتب ارزشش بیشتر از مرحله اوله. مرحله اول این انگار که فرد یک گذشتی کرده از خودش و چیزی که حقی که مرا این بوده و برای این ثابت بوده، این انگار که گذشت میکنه، میگه الان من به خودم میپردازم. مرحله دوم اینه اصلا این حقی که فکر میکرده چندان هم جدی نیست و این توی مرحله جدید بعد یک آزادی و رهایی خیلی کاملتری پیدا میکنه و در اثر اون ظرفیت وجودیش، ظرفیت معرفتیش افزایش بیشتری پیدا میکنه و وارد مرحله سوم میشه. مرحله سوم بعد اینکه آزادی کاملتری براش پیدا شد، بازگشت میکنه به خودش دو مرتبه. وقتی که دیگه تو خودش یک مداری غور میکنه، غرق در حالات خودشه، میبینه که یه اشکالاتی هم خودش داشت که تا حالا اصلا توجه نکرده. یعنی یه جای این بوده که حق اون طرف رو نداده، یا نه به هر دلیل نقصی داشته که ندیده، یا نه اون نقص اون سر جای خودش، اما این یک نقص بالاتری داشته. یه فردی فرض کنید که به انسان مثلا تعداد زیادی پیامک داده و فحاشی کرده، فلان کرده، خب توی مرحله سوم آدم میبینه که مثلا در فلان جا من یه مطلبی گفتم ولی که یه بار گفتم، اون مثلا 100 تا من اسمس داده، 100 تا پیامک داده، 100 تا پیامک، این همش ناسزاست، اما من یه جا یه دونه کلام کوچیک گفتم، این کلام کوچیک مثل یه آتشی اون طرف مقابل رو سوزونده و سوختنی که در اثر این یه کار من رخ داده از 10 تا 100 تا پیامک ناسزای اون بدتره و سوزشش برای اون خیلی شدیدتره. این تو مرحله سوم متوجه میشه. مرحله سوم زمینه که اوضاع به این صورت که فکر میکرده نبوده، اصلا یه شکل دیگه. و اینا به اصطلاح تجربیاتی بود که خانم حیدری توصیف کردن، خیلی خوبم توصیف کردن و در واقع همه تجربیات شخصی خودشون بود. ارزش نقل این تجربیات این بود که ایشون با این سیر اول از طریق تجربه وجودی، از طریق اجرای خودشون این کارو کرده بودن، کاری که شاید مثلا 2-3 سال طول کشیده بود از قبل، و وقتی که بحث نقل تجربیات شد و نقل تجربه های تعینی، ایشون در واقع اینا رو توصیف کردن و توضیح بسیار ارزشمندی بود. در ادامه گفتگو خانم داجر فامیل شما رو درست ادا میکنم؟
بله.
خانم داجر یک تجربه خودشون رو در همین رابطه گفتن، اون هم تجربه بسیار ارزشمند. حالا خود تجربه بسیار ارزشمند بود، ارزش مضاعفی هم داشت در این که درست ضد تجربه خانم حیدری بود. این خودش خیلی ارزشمندتر و بیشتر برای گروه ما، حلقه ما، تجربه رو قابل استفاده میکرد. تضاد تجربه ایشون این بود که ایشون هم همین کارها رو کرده بودن و حالا تو بعدن توصیفی که کرده بودن و اون توصیفش مکتوب بود، من در گروه گذاشتم، دوستان حتما دیدن، بزرگان دیده بودن و از طریق اون بزرگان توجه کردن به مطالب توحیدی و اینکه انسان به حرفای دیگران نباید توجه بکنه و چیزهایی از این قبیل که همه ارزشمند بوده. و همین تجربیاتی خانم حیدری توصیف میکنن، ایشون هم سعی کردن انجام بدن، اما نتیجه هرچی برای خانم حیدری باعث آزادی رهایی، آرامش و پرواز ایشون شده بود، برای خانم داجه طبق توصیفی کردن اثر معکوس گذاشته بود، باعث انفعال، تلخکامی، صدمه روانی، زخم درونی. اینا که من میگم یه کمی با از دیگه صرف خانم تاجر رو نمیخوام عرض کنم، مواردی رو دارم نقل میکنم با از طریق عمومی کردن تجربه خانم داجر. یعنی این تجربه برای خیلی ها رخ داده، این که من دارم توصیف میکنم، و من دارم مورد خیلی شدیدش رو توصیف میکنم، ممکنه که برای خانم داجر خیلی مقدار خیلی کمی رخ داده باشه یا اصلا انقدر مهم نباشه، من نمیدونم. اصلا از بحث خانم داجر الان میایم بیرون، تجربه ایشون رو عمومی میکنیم، همونطوری که تجربه خانم حیدری هم عمومی کردیم. مثال هایی هم که میزنیم نه در اونجا نه در اینجا مربوط به شخص خانم حیدری یا خانم داجر نیست، کلا این تجربه برای خیلی ها رخ میده که با چنین بی توجهی به عالم اطراف، به آدم هایی که وجود دارن، به رفتار اونها، به کردار اینها، سکوت در مقابل اونها و پیگیری نکردن، جواب ندادن، عکس العمل نشون ندادن، نتیجه معکوس میشه. نه تنها رهایی برای انسان ایجاد نمیشه، درون انسان زخمی میشه، روان انسان صدمه میبینه، تلخکام میشه. من آدم هایی دیدم که مثلا تلخیها، زخمها و صدمات روانی برایشون ایجاد شده بود که مثلا 30 سال 40 سال 50 سال، بعضی از اینها دیدم، مواردی که از نزدیک دیدم که مثلا 60 سال این ادامه پیدا کرده بود. در واقع این سکوت و بی‌توجهی که انجام داده بودن یا آثار بیرونی بدی براشون داشت، فرد مثلا در موضع اتهام قرار گرفته بود، حرفای گفته بودن اینم هیچ جواب نداده بود، بعد یواش یواش اطرافیان فکر کرده بودن که کلن مطلق به شکل مطلق حق با طرف مقابله و این فرد مظلوم واقع شده بود و دیگران هم در این ظلمی که قبلا یه نفر انجام میداد در اثر سکوت شخص، این ظلم تو بقیه هم ادامه پیدا کرد و همه هم تاییدش کردن. یا اینکه فرد در واقع درونش حالت زخمی پیدا میکرد، ناراحته، کلافه بود، یا اینکه مثلا یک نوعی تلخکامی که رسوب کرده بود تو وجود فرد و مدت‌ها ادامه کرده بود، سال‌ها. از من بعضی موارد دیدم که ده‌ها سال ادامه پیدا کرده بود و مثلا فرض کنید که می‌نشستی پای صحبت فرد، صحبت می‌کرد از 30 سال پیش که فلانی این مطلب رو گفت و من جوابش رو ندادم و هنوز پشیمون بود که چرا جوابش رو نداده. یا مواردی بود که درون خودش فرد احساس میکرد که عزت نفسش از بین رفته و سکوت اون در مقابل دیگران باعث شده که شخصیتش تضعیف بشه و همینطور که ممکنه که آثار دیگه‌ای داشته باشه. مثلا سکوت انسان در مقابل دیگران باعث بشه که فرد توی عمل نادرست خودش محکمتر بشه و سفتر بشه. همینطور که وقت تو این موارد آدم میبینه که بی‌توجهی به حرف دیگران، همون مقدار که در اون تجربه مقابلش، در اون تجربه قبلی، تجربه که از ابتدا از تجربه خانم حیدری شروع شد، در اونجا اثر خوب داشته، اینجا اثر بد داشته، این اثرهای بد انقدر ادامه دار و مهمه که اگر فرد یک عکس العملی در مقابل طرف مقابل انجام میداد، سکوت نمی کرد، حتی مثلا فرض بود همین که این رفتار تندی داشت، که این رفتار تند واقعا رفتار غلطی هم گاهی خود هست، اما آثار منفیش از این حتما کمتر بود. یه دونه یه جوابی میداد، یه دادی میکشید، توی مثلا فرض کنید که دعوای عادی میزد بیخ گوشش مثلا، و میبینه که خیلی راحت‌تر میشد. و مواردی من دیده بودم که با یک رفتار اینطوری، مثلا یه خانم در مقابل همسرش، همسر یا شوهر در مقابل خانومش یه رفتار تند اینطوری میکنه و بعد هم اتفاقا اثرش در یک فرد یه آرامشیه و بعد هم زندگیشون بهتر از سابق میشه. گاهی موارد اینطوری هم بوده، من خودم از نزدیک دیدم. حالا در اینجا چطوری انسان همینطوری بگه که اکسون عمل نداشته باشه، به اضافه این که انسان موجود اجتماعی، موجود مدنی، ما وظایفی در ارتباط با جامعه داریم، وظیفه امر معروف داریم، نهی از منکر داریم، وظیفه حضور تو عرصه اجتماعی داریم و اینها در یک نوعی باعث بی‌مسئولیتی انسان، بی‌توجهی اون به مطالب اجتماعی و از اونم خدمتتون که چیزهایی از این قبیل بشه، عملا انسان رو تبدیل بکنه به یک موجود منزوی، در صورتی که ما دستوراتمون همه در جهت عکس انزواست. این بازگشت به خیشتن چجوری با انزوا میخواد ادامه پیدا بکنه و این مشکل رو ما چجوری میخوایم حل بکنیم؟ در نهایت ما به دلیلی که تبدیل بشیم به یک حرکت، یه آدمی با حرکت‌های جماعتی، مثلا تو نمازمون با جماعت باشه، همه چیز باشه، اجتماعی باشیم، تو میریم تو لاک خودمون، یه موجود منزوی، موجود بی‌مسئولیت، و حالا بعضی هم بخوان افراط بکنن میگن تبدیل میشیم یه موجود تو سری خور، همینطور همه هر کسی که رد میشه یکی بزنیم تو سرش و این یه کمی دیگه عوامانش بخوایم بکنیم. حالا این چطوری میشه؟ بعضی ها ممکنه که اینطوری حل بکنن که ما مرزی میکشیم بین مواردی که انسان باید سکوت کنه و مواردی که نباید بکنه، جایی که حق دیگران هست، جایی که باعث اصرار فرد مقابل بر انحرافش میشه، یا جایی که مثلا وظایف اجتماعی داریم. خب این در تئوری خوبه، تو عمل که آدم چجوری بره اینها مرز بکشه؟ اولا مگر بازگشت به خیشتن یه حد و مرزی داره؟ بازگشت به خیشتن یک پروسه‌ای که انسان در تمام عمرش همیشه باید داشته باشه، این توجه به نفسش، توجه به خودش. و شما نمیتونی بگید اینجا اجتماعی کار کن، اینجا فردی کار بکن. توجه به نفس، توجه به نفس یک پروسه فراگیره. تو حرکت اجتماعی هم سر جای خودش هست. بار قبل فکر کنم مثال زدم که امیرالمومنین در جنگ خندق وقتی که عمرو بن عبدود رو میخواد بکشه، تو اون اجتماعی ترین، تو به صدا یک جهاد عجیبی که ضربت علی یعنی یوم الخندق افسلم عبادت ثقلین، یک ضربتش از عبادت جن و انس در کل عالم از ازل تا ابد بالاتره، تو اونجا هم یه چنین کاری شبیه این انجام میده، اون کار معروف ایشون که وقتی که عمرو بن عبدود آب دهان میندازه توی صورت حضرت، حضرت بلند میشه و بعد دوباره میشینه که بعد ازش سوال میکنن، میفرماد که نمیخواستم روی فضای انفعالی، روی خشم و غضب اون رو بکشم. خب این پس این جواب نمیتونه خیلی مفید باشه، به اضافه این که عملا در واقع مرز بین این که کجا انسان باید اجتماعی عمل بکنه و جواب بده، کجا باید دخالت بکنه، کجا باید امر معروف بکنه و جایی که نباید بکنه، این مرز بین اینها میشه روحیات خود آدم ها و هر کسی طبق روحیه خودش توجیه میکنه. یه فردی تمام حرکت‌های غلطش در مقابل دیگران و اینکه هی پیوسته مشغول اینه که به دیگران جواب بده، اینو توجیه می‌کنه که اینجا وظیفه من اینه که جواب بدم، می‌خوام اون درست بشه. نمونه‌هاش هم دقت بکنید زیاد هست، چه تو روابط خانوادگی، تو روابط دو نفری و چه تو فضای اجتماعی. یه آدم‌هایی که تو جامعه کارشون همش امر معروفه، امر معروفایی که نه تنها باعث توسعه معروف نمیشه بلکه هر معروفی رو هم از بین میبره. هرچی بهشون میگیم که شما چرا این کارو میکنید، به شما چه ربطی داره، شما که اصلا منفی دارین میذارین، میگن مگه خبر نداری که امر معروف چه جایگاهی توی دین داره. و همینطور مثلا فرض کنید که زن و شوهرهایی که یکیشون در واقع در مقابل طرف مقابل اگر یک کمی کوتاه بیاد زندگی به مراتب بهتر میشه، اما یه اپسیلون حاضر نیست، میگم چرا اینطوریه، یه کمی تو کوتاه بیا تا مسئله حل بشه و بعد هر کاری دلت خواست بکن. میگه نه نمیشه، این اگر من کوتاه بیام اثر منفی داره، فرض مثلا روش زیاد میشه، از اینجور صحبتایی که زیاد شنیدید. بنابراین این جواب نمیتونه جواب درستی باشه، به دلیل اینکه اون مرز میشه تمام روحیات شخصی انسان. هر چی که انسان رذایل اخلاقی داره با این توجیه میتونه درستش بکنه. حالا چه رذایل اخلاقی انسان در این باشه که بی‌مسئولیت منفعل و حاضر نیست که کاری در مقابل شخص دیگری انجام بده و چه برعکس باشه، این هر چی باشه با تو روحی خودش توجیه میکنه. این تجربه های متضاد ارزش زیادی برای ما دارن، برای اینکه ما بتونیم از تناقض بین این دوتا، از تضادش و از تعامل بین این دوتا تو ذهن خودمون به یک درک بالاتری از مفاهیم برتر برسیم. شاید ما تا وقتی که در این تضاد گرفتار نشیم نمیتونیم متوجه بشیم تعین و مراقبه تعینی یعنی چی، انکار چجوری باید انجام بشه و بازگشت به خویشتن چجوری میتونه باشه، فرقش با انزوا چیه. توی این تناقض هاست که انسان میتونه به خوبی درک بکنه. خب ما امروز احتمالاً فرصتمون همه صرف بشه در اینکه دوستان راجب این موضوع مطالبشون رو به فرمان خدمت دوستان هستیم همه. خانم مسلمی شما مثل که گفتین که میخواستیم خدمتون هستن
سلام علیکم.
سلام علیکم.
راستش این چیزی که گفتین خیلی بر من ملموس، یعنی موردی که خانم راجع گفتن، ولی فکر کنم اون سکوتی که حالا شما صحبت کردیم و خانم حیدری بحث هم بازگشت به خویشتن و این که آدم در خودش مثلا میمونه، اینطوریه که ما بیشتر وارد دنیای خودمون میشیم و اونجا مثلا بحث هر چیزی رو ببینیم، یعنی عاقبت هر چیزی رو، کنه هر چیزی رو. مثلا برای خودم این طوری بوده که خیلی با ریشه یا مشکل با ریشه مثلا خیلی از رفتاری خودم مثلا مواجه شدم آشنا شدم، ولی اون سکوتی که آدم مثلا میخوام بیاجه میگه خب خیلی بر من رخ داده مثلا یه جاسی کردم من از ضعف هم رفت به اون سکوت خلوتی که داشتم نبوده. به نظرم این دو تاستم فرق میکنم، یعنی مرزبندی من نمیگم مرزبندی مثلا کجا سکوت کنیم کجا نکنیم، اصلا اون جایی که کجا سکوت کنیم کجا نکنیم در واقع میده زیر مجموعه همون خلوته. عقل آدم مثلا به کار میفته و خیلی جاها من میدونم سکوت نهار بکنم، ولی خب یه ضعفی دارم مثلا محافظه کارم یا هر چیزی، یا از جونم میترسم خب اون از جون ترسیدن هم یه جاهایی خب ما میبینیم دیگه، مثلا یه جایی سوشون زمن تردیه، یه جایی میگن نه نه هم سکوت، اگه مثلا حقی داره با من پایمان میشه و بعد از اون جایی چیزی نیست خب اونجا نه فرزم فهم میکنه، یعنی این میره زیر مجموعه اون یکی میشه. ما هر چقدر خلوت خودمون بیشتر باشه بیشتر خودمون با خودمون مواجه میشیم، با خودمون اون ضعفایی که داریم اون مشکلات که داریم، و این فرزم عقل آدم تقویت موقعیت ها اصلا چجور هم هست. یه چیزی هم که هست که درباره این گفتیم که مثلا اینا تناقض و اینا، من فکر میکنم که اصلا حالا چیزی که خودم دیدم آدم ها اصلا دو تا مدل دارن، یه سری مثلا خیلی ابرازگر هم، یه سری نه ابراز دیگه، اونه که ابرازگر هم خیلی به این سوکت بیشتر احتیاج دارن، اونه که نه ابراز نمی کنن، یعنی مثلا یه مهد امنی هستن اونا اتفاقا ناره باید بیشتر تلاش کنن اینو بشکن، و برای این دوتا آدم هم کاملا متفاوت، یعنی ما بعضی وقتا انقدر درگیر ابراز میشیم که خود اونجا بیدیم، بعضی وقتا هم انقدر دایره هم محافظه کاری خودمون هستیم، حالا اسمشو میزنیم ولی من هم دایره هم بعد ازش نمیتونیم بیان بیرون و اینجا اتفاق هم باید بشکن. این من فکر کنم برای نوع آدم ها فرق این من صحبتی نم
این مطالب کلی درسته، مطالبی شما گفتین درسته، آدم ها با هم متفاوتن، ولی خب حالا مثلا بالاخره توی همین تجربه آدم های متفاوت هر کدام میخوان که تجربه مقابل رو هم داشته باشن، یعنی مثلا خانم داجر توی حالتش هر طوری هست، بالاخره میخواد این توجه به نفس داشته باشه، میخواد از محیط اطرافش رها بشه. رهایی که ایشون خودشون توضیح داده تو متن، که وقتی که کلام فردی رو شنیده و صحبت از توحید بوده، ایشون احساس کرده که اینا با توحید انسان سازگار نیست، انسانی که اینقدر ذهنش نباید بره دنبال حرفای این و اون. خب ولی توی عمل این حالت و این توجه به نفس اثری که باید بذاره برای این که انسان رو راحت تر بکنه، رها بکنه، نذاشته. حالا چیکار باید بکنه؟
این سکوت و خلوت که شما گفتین، حالا مراقبت تعلیمی این کاری، من فکر کنم اراده و عقلانیت آدم تقویت میکنه، یعنی میدونی خیلی مرتبش بالاتره. مثلا ما اسم اینو میزنیم سکوت کردن در مقابل کسی یا ابراز کردن یه چیز، یعنی در واقع از خود اون چیزه میاد دیگه، خود اون مرتبه میاد که ما خلوت داریم، سکوت داریم. مثلا هم اینطوریه، یعنی هر چقدر بیشتر باشه، مثلا شما به خود من گفتید که برو استقرار داشت، بعد خب من این مثلا این کجا به درد میخوره؟ خب من برای من اینطوری بودش که خودم رو توی یه جایی پیدا کرد و اون مثلا عزت نفسی که مثلا هی روش متمرکز بودم، مثلا من این رفتار رو داشته باشم که من استقلالم رایت بشه، مدیریتم درم دست کسی، اصلا این خود به خود حل شد، یعنی اون بالایی رو حل کردم، این اومد حل شد. من فکر کنم اون بالایی همون خلوت سکوته، اون شما تو اون مرتبه صحبت کردید که اون میاد مثلا تمام این چیزایی که ریزه‌کاریه که ما فکر می‌کنیم خودمون درستش کنیم، اونا رو همه حل، یعنی هم به ما اراده میدن، هم به ما عقل میده، همه چی میده.
مطالبتون درسته، حالا من میگم دیگه بعدن ادامه نمیدم که دوستان دیگه صحبت بکنن. و این مطالب شما درسته، بله این مطالب شما درسته، غلط نیست، ولی خود شما دارین توضیح میدین، میگین که من وارد این فضا که شدم، یکم این تمرین رو کردم، خود به خود حل شد. در واقع بخشی از این فرایند خود به خودی برای انسان گاهی انجام میشه. خب چه بهتر. اما اگر انجام نشود، باید بتونه اون رو، این فرایند رو از حالت خود به خودی در بیاد و خودآگاهش بکنه. به اضافه این که هر چی که انجام شده تا الان، مثلا خانم حیدری که براش انجام شده، خوب انجام شده، حالا الان زمانیه که تازه میخواد که از این استفاده کنه و این رو تبدیل به یک فرایند روشن واضح فرمولیزه بکنه و شروع بکنه به مراحل بعدی رو، نه به صورت خود به خودی، خود به خودی هر چی می‌خواسته انجام شده، حالا می‌خواد این به صورت واقعی مثلا مراقبه تعینی بکنه، توجه به نفس بکنه، و این در واقع رمز ادامه راه ایشونه. خب حالا چجوری باید این رمز رو پیدا بکنه؟ این صحبت اینجاست، در اینی که مطلبی که شما گفتین درسته، اما کافی نیست، لازمه اما کافی نیست. بله دوستان دیگه خدمتشون هست.
من با اجازتون یه سوال از خانم مسلمی دارم. اول که خیلی مفید بود چیزایی که گفتید، من یه سوال دارم. این مثالی که شما میزنید، این که مدیریت و استقلال و اینا درست، ولی اینا همه مواجهه شما با خودتونه، کلام مواجهه شما با فرد یا افراد دیگه ای هستش. همین الان اگه به من بگید که سکوت چیه، من باید با کلام به شما توضیح بدم که سکوت چیه، چون من با شما تعامل دارم، چون داریم با هم توی جامعه زندگی میکنیم. من این اهمیت سکوت رو میفهمم، چون کاملا درکش کردم. یه ویژگی که داشته باشی تو مواجهه با خودتون، میگی که آقا مثلا من آدمی هستم که زود عصبانی میشم، تمرین میکنید که جاهایی که قرار شما رو عصبانی بکنه سکوت بکنید. من اینو خوب درک میکنم چون لمسش کردم قشنگ. ولی زمانی که شما مواجهتون با یه فرد دیگه هستش، یکم به نظر من عجیبه این سکوته، حداقل مغزش در من قابل تشخیص نیست. من چجوری این مغز رو تشخیص بدم که الان باید سکوت بکنم یا نباید سکوت بکنم؟
بله توضیح خوبی جدن خانم داجر. ما در واقع تو مسیر یه جاهای خود به خود انجام میشه، مثل مواجهه انسان با خودش، همین تو مثل مثالی که خانم داجی دارن، آدم داره عصبانی میشه، این عصبانیت رو میتونه کنترل کنه، تمرین بکنه که کمتر بشه. اما فرض کنید که دو تا شریک در نظر بگیرید، صبح تا شب تو یه مغازه دارن با هم کار میکنن، خب این شوخی بردار که نیستش که موضوع کار و کاسبی شونه، تو هر موضوعی سلیقه های مشخصی دارن و بالاخره تهش باید این کاسبی به نتیجه برسه. نمیتونن که همینطوری بگن که اونجا که جای صرف یک تمرین اخلاقی که نیستش که، حالا این چجوری باید فرمول مشخصی داشته باشن. و همینطور در موضوعات دیگه خیلی سوالات جدی مطرح میشه.
ببخشید من یه سوال داشتم، این که شما گفتین، من خودم اصلا زیاد درگیر همین وضعی که شما گفتین هستم، این که در مورد خانم دکتر گفتین، یعنی خیلی از اوقات یه چیزی به نظر اونجا اوشو خیلی به خودش مواجه بشه، مثلا اصلا محبیش خیلی به ازام کم تر ازم که مثلا سب کنیم. سوالم این که الان خیلی از اوقات حالت که پیش میاد، من بحث مثلا اینه که فکرم اینه که اونجا اون لحظه ای که آدم داره این کار انجام میده، مثلا همین که مثلا مثلا من یه جا وقت دارم یه رو همه شما خیلی وقت میشه، اگر بخواد همچین چیز پیش بیاد، خب خیلی با یه شکل دیگه اصلا انسان مواجه میشه، اون موقع حالا خیلی خامتر بودم، ولی اصل کار به نظر من هنوز هم نیستی درسته. مثلا که دوستانی که باش به سال رابطه داشتم و حواس می رفت می رفت نه هم باش قطع رابطه کرد، مثلا حالا مثال دیگه اما این که دارم میگم هم فقط کل چی داشه، اون موقعی که میخواستم بهش اعلام کنم که مثلا، یعنی میخواستم عمل کنم به این کار، سوالم اینجاست که اون لحظه که آدم این کار انجام میده، موقعی که مثلا مثال که از حضر می زدین خیلی من به این فکر بود، یعنی آیا این نشونه است که اون لحظه انجام دادن کار شما نباید از خود، یعنی من نباید از خودم خالی بشم، بیگانه بشم فلان، یا نه اصلا چیز نداره؟ مثلا من با یک دعوا الان با یک دعوا کنم، خب موقع دعوا کردن که بخواهش هم دو خیلات نیست، خب آدم دعوا میکنم دیگه، ولی خب جورای مختلف هست، این آدم دعوا میکنه تمام وجود آدم به هم میزنه، ولی این موقع پس حتی موقع دعوا کردن هم یه آگاهی نسبت به خودت داری، یعنی اینجوری که از کنترل خارج شده باشی، این نشونه هست که نباید از کنترل خارج باشی، یعنی نشون میده که بس تو داری درست عمل میکنی. فرض کن در مراقبه اینجا رسیده باشی که مثلا که خانم داری گفته بودن به اینجا رسیده که باید این کار انجام بدی، باید دعوا رو بکن، موقع دعوا کردن اون موقعی که اون کار داری انجام میدی که به نظر میاد که خب یعنی من بارها شده به این مواجه شدم، یه کاری انجام میدم، من لحظه که انجام میدم میدونم این درست نیست، یعنی کامل ترین کار ممکن نیست، اما فکر میکنم برای من الان این درست ترین کاره. چرا؟ به خاطر این که همین که اثرات منفی نکردنش به مراتب بیشتر از که انجام دادن میشه، و این مسئله تو مسئله تو همون بحث معمولیت هم که برای من برای خیلی جدی ها، چون خیلی از کاری که مثلا من انجام میدم میتونم خودم بگم این بهترین کاری نیست که من باید خیلی بهتر از این باید بشه، منتها الان بهتر از این دیگه بلد نیستم. بخوام بگم اون لحظه انجام دادن که بالاخره یه جوری آدم از خودش داره بیگانه میشه در این حال، اون موقع چه حالی آدم باید داشته باشه؟
بله، در واقع شما دارین سوال منو دارین توسعه پیدا میکنی، قرار نیست این من جواب بدم، ولی دوستان راجع به این صحبت کنن، اما سوال این میشه، بخاطر میشه من توضیح دیگه در تکمیل سوال بدم، و اونی که تو مقام عمل انسان دچار فعل و انفعالات خیلی شدید میشه، مثل همین فرض کنید که مثلا دعوایی که باید بکنه، مثل اینی که یک کسی مثلا میخواد فرض کنید که بره توی یک مناظره تلویزیونی شرکت کنه، و تو مناظره تلویزیونی که شما به اصطلاح حلوا خیلی نمی کنن که یه لحظه کوتاه بیای طرف حرفشو میزنه و بعدم شما رفتی اونجا، اگر فرض کنین که رفتی که از یک حقی دفاع کنی، یه مسئله رو توضیح بدی، مثلا یه بحث اقتصادی رو مطرح بکنی، اگر اونجا بخوای یه ذره کوتاه بیای خب قافیه رو میبازی و اون هدفی که داشتی اصلا از بین میره. حالا تو اون شرایط انسان چجور مراقبی میخواد بکنه؟ طبیعتا معلومه که تو اون شرایط خیلی مراقبی امکان نداره. حالا مثل کلام، مثل اون فعل و انفعال، کاری که امیرالمومنین علیه السلام میکنن خب در یه مواردی ممکنه بشه، اون هم برای ما اکثرا نمیشه همچین چیزی. بنابراین همینا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این که ما قبل از این که به این مرحله برسیم باید فرایند درست، کامل و طولانی رو طی کرده باشیم که ظرفیتی ایجاد بشه و این ظرفیت به ما کمک بکنه در مواقع حساس. یعنی دوباره این میشه یک نوعی عمیق کردن و جدی کردن سوال. اون فرایند چیه؟ اصلا چجوری ما باید بازگشت به خیشتن، مراقبه تعینی، مراقبه انکاری رو انجام بدیم؟ چی رو اصلا باید انکار کنیم؟ آیه رحیمی توی یکی از این همین تو همین پیام‌های اسکایپ توی چت نشوندن که اصلا این اول ببینیم که انکار چی می‌خوایم انکار کنیم. خب اینا یه فرآیندی است که از قبل باید درست رخ بده، به خوبی رخ بده تا موقع عمل انسان قدرت داشته باشه که کارو درست انجام بده. امیرالمؤمنین هم که اون هنر رو داره، هنر خاصی که مخصوص حضرت و مولوی می‌فرماد که از علی آموز اخلاص عمل، اون چیزی که آموزشیه برای همه بشریت میشه، فعلی که عملی که آموزش برای همه بشریته، اون برای اینی که قبلا امیرالمومنین امیرالمومنین بوده، نه که اون لحظه تصمیم به یه دفعه به اون مرتبه برسه. یعنی هر کاری لازم بوده قبلا انجام داده و دیگه تو اونجا ظرفی داره که همه عالم هم جمع بشن، سینه حضرت به قول خودش پر نمیشه، سینهش تنگ نمیشه. خب حالا اون عمل چیه که ما در مرحله خودمون، در سطح خودمون انجام بدیم؟ این مراقبه های سگانه در اساس تئوری یه بحث، از این که عملا یعنی من چیکار باید بکنم تو زندگی شخصی خودم، خانم داجر چیکار باید بکنه، خانم حیدری حالا این کارا رو کرده، همه این تجربیاتی که توضیح دادم تجربیات قبلی خانم حیدری، حالا الان بعد از این چی؟ اون این کاری بوده که قبلا کرده، الان که بحث مثلا مراقبه تعینی مطرح میشه یا مراقبه انکاری، ایشون تازه متوجه میشه که اون کاری که میکرده نمونه هایی از همین مراقبه هاست و تجربه هایی در این قبیله. خب اما این که کافی نیست، بعد از این باید چی کار بکنه؟ یعنی نتیجه سوال شما میشه که سوال جدی میشه و معلوم میشه که انسان برای ساختن خودش باید یک فرایندی از قبل در این مراقبه های سگانه و چیزهای شبیه این داشته باشه تا توی نقطه های حساس، توی بزنگاه ها، توی گردنه های صعب زندگی روحی و سلوکی بتونه به سلامت گذر کنه و از راهزنهای وجودی، راهزنهای درونی، راهزنهای بیرونی نجات پیدا کنه، اون سلامت و شخصیت و هویت اون رو ندزدن ازش و بتونه عمل درستی داشته باشه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم، صبحتون بخیر.
میگم مثل صبحای امتحان شده که یه برگ جلمونه، هر جایی که سوال جواب بدیم همش داریم جز سوال میپرسیم. ولی یه سوالی من داشتم که شاید یعنی یه جورایی میخوام بگم یکم ارفاق کنید. آیا
تقلم که نمیخوایی بکنی که
آیا چاره رو میشه در مثلا پیشبینی، چه میدونم آماده کردن یا طراحی یک برنامه وجودی مشخص تحت عنوان، حالا همون چیزی که توی سه‌شنبه صبح هم یه مقدار تجربهش کردیم، تجربه تجسمی میتونیم پیشش ببریم؟ من خودم چیزی که بر خودم متوجه شدم که باید انجام بدم اینه که مدام برگردم و هویت خودم رو تعریف کنم، به نوعی بیام همش بازبینی کنم، یک تعریف تازه بدم یا اینکه اون تعریف رو بهتر کنم تا من رو یعنی یه قدم جلو ببره، باعث بشه، چون میدونید که آدم یه سری، یعنی همه شاید خیلی بهتر از من بدونه، آدم یه سری الگوهای تکرار کنن، یعنی یه سری الگوها رو تکرار میکنه و این در دام این الگوهای تکرار شونده که میفته، خودش رو مدام داره همون چیزی که قبلا بوده رو انجام میده. حالا این مراقبه تعینی این تکرار رو از بین میبره ببینید. و شاید میگم شاید حدثم اینه که این مثلا باز تعریف کردن، نگاه کردن، مشاهده کردن هر روز و باز تعریف هویت یا مشاهده وجود بتونه به ما کمک کنه. خیلی نمیدونم ولی سوالمه که این کمک میکنه در این راه که حالا ما توی بعضی از ما وقتی که یه سری از مبانیمون واقعا برداشته شد، قرار شد خودمون راه بریم، حالا اون سنگا رو برداشتیم و مثل اون پتانسیل آزاد شده و همون خودکارهایی که شما میگید انجام شد، حالا خودمون بخواییم انجام بدیم، آیا این کمک میکنه؟
قطعا کمک میکنه، قطعا توجه به توجه مداوم به خود با تعریف این هویت پیوسته انسان به خودش توجه کنه، به شخصیت خودش به خصوص در بزنگاه ها این کمک میکنه و این مطلب درسته، منتها کافی نیست. از هم فرض کنید که موقعیت هایی که جواد توضیح داد که انسان یه موقعی در یه معرضی قرار در معرض یه کاری قرار میگیره که مثلا میخواد با یکی دعوا بکنه اصلا، یا میخواد یه فردی رو اخراج بکنه، یا اون مثالی که من زدم کسی توی مناظره تلویزیونیه یه میلیون نفر دارن انسان رو نگاه میکنن، خب تو اونجا دیگه فرصت توجه به خود، توجه به هویت نیست. البته توجه هایی که قبلا فرد کرده اینجا یه حدی آثارش رو میذاره و یه مقداری انسان رو کمک میکنه که حالت انفعالی نگیره، اما ما میتونیم به همین طریق برسیم به یک روندی که از قبل به طور مرتب مستمر و مدام اون روند رو انجام بدیم و ظرفیتی برای انسان ایجاد بکنه که توی بزنگاه ها نلغزه و توی راه‌های باریکی که یه طرف دره‌ست یه طرف کوه انسان بتونه با ثبات قدم پیش بره. ما به دنبال اون روند هستیم و اون روند با نگاه کاملتر و درسته و شناخت کاملتر این مراقبه های سگانه به دست میاد که انسان اطلاعات بیشتری داشته باشه و این تضاد تجربه هایی که مطرح شد بهانه خوبیه که انسان بتونه به اونها برسه و اصولا این تضاد هاست که خیلی مواقع توی بحث هایی مثل بحث های رساله عملی، بحث های عملی به انسان کمک میکنه. یعنی تو بحث های تجربی خیلی ما نیاز ببخشید بحث های تئوریک خیلی نیاز به این چیزا نداریم چون تئوریه. شما میخواید یه تئوری بگین و این تئوری هم خیلی خوب بیان میشه، اما تو مقام عمل ریزکاری های وجود داره که با اون بحث های تئوریک در نمیاد راه حلی برای انسان و نیاز به تجربه کردن داره. این تجربه ها باید به اشتراک گذاشته بشه و تجربه های متضاد به خصوص خیلی به انسان کمک میکنن که بتونه به این نگاه بالاتر برسه. حالا ما اون چیزی که میخواییم برسیم اون نگاه بالاتر تو این موارد هستش. موارد هم تنها بحث مثلا این دو تجربه‌ای که خانم هیدری و خانم داجر گفتن نیست، یه مداری میتونه وسیع تر باشه، کامل تر باشه.
داشت من یه چیزی رو اضافه کنم، یعنی به صورت تجربه خودم در واقع دیگه، اونم اینه که من به خاطر همین چرا که توضیح دادم تقریبا مراقبه هم از یه زمانی به اون طرف تبدیل شده این که مثلا خب مثلا فرسون الان نگاه کنم مثلا وقتی محاسبه فکر کنم محاسبه مثلا خب اون روز الان 24 ساعت چجوری بودم فکر میکنم که خب من این کاری که کردم مثلا بعضی که خیلی از حدقه خارج شده نه ولی غیر از اونا که مثلا به حالا های امجد بودش که یه شعر میخونم که معنیش این شد که درسته خواستم توبه کنم دنبال گناه میگشتم از گناهام توبه کنم دیدم باید از ثوابام توبه کنم بعد من دقیقا هم دیدم چه میگم کنم مثلا تمام اونه که مثلا فکر میگم همش درسته در وحله اول که اصلا خودشون رنگشون نیوازن موقع محاصله دوم از همین جهت که شما همیان مطرح شد یعنی میگم بله ممکنه اون موقع کار غلطی نکرده باشم ولی واقعا که از اون خیلی بهتر باید میکردم و بعد به مرور زمان محاسبه های روزانه من تبدیل میشه به این یعنی من چندین بار تا تو این شرط قرار گرفتم که یه دفعه دیدم که مراقبه های 24 ساعته من در واقع هر روزه من اینه که خب یه کاری کردیم خب بهش گفتم که خوب که نبود حالا ان شاءالله بهتر میشه ان شاءالله گفتش که ان شاءالله بهتر میشی من در ان شاءالله بهتر میشم بعد عادت برای من اینجوری ها عادت برام عادت به ابهام میاره عادت به موندی رو هر همین که هست میریم جلو دیگه مثلا پس یه زمانی من میخوام مثلا سر و مرموم سرش کنم این که آقای یه بار من سر هم جلسه های سه شنبه ها تصمیم گرفتم که سر جلسه بشنم کلیدواژه های جلسه رو در بیارم بعد شما من گفتین که این کاری که می کنی از یه عمقی از تمرکز خارج میشه درسته تمرکز دارم میاره ولی یه عمق بالات پایین تر از اونم هست از اون یه وقت دقت کردم دیدم آره دقیقا همینجوریه وقتی من میشینم اونم میرسم خیلی کار خوبی بود ولی از اون بهتره باز میموندم و همین بهتره هم و میدونم همیشه این مخصوصا الان که خیلی حالت دارم قشنگ حس میکنم یه قدم پایین تر از اونم هست نه اینکه مثلا میگن هست نه مثلا میگم آقا پیغمبر یه چیزی هم دید خب دید ما که اصلا نمیدونیم چی نمیتونم متصور برام از این یعنی از این بهتر یعنی چی نه بعض اختلاف یه چیزی براش متصور من برام متصور حتی یه قدم بهتر و همینطور توی شرایط ابهام بهش خو میگیرم و حالا همین یکی از کاری که مراقبه تغییر برای من تا حدی انجام داد همین بود که من از اون ابهام کشید بیرون ابهامی که از روی حسن نیت از روی مثلا از روی مراقبه اتفاق افتاده بود چون دارم من توجه میکنم و دارم من میبینم که خب این که اون که باید باشه نیست و اصلا یه قدم پایین‌تر میتونست باشه و اون لحظه اصلا من نمیفهمیدمش و همجور ادامه داره و بازم جلسه و نکتش هم جلسه نمیتونم استخبار کنم از چیزی چون میدونم فردا اگه اتفاق بیفته بازم اون کار رو کنم چون اون لحظه بهتر تصمیم منه و این ابهام همینطوری منو دچار یعنی من عادت میکنم به ابهام و هم بدی خلاص میکنم میده میدونم حرف واضحه یا نه
از این دو مطلبی که گفتم مطلب اول رو متوجه نشدم خلاصه شده باره میگی این دو مطلب و این دومی این که مراقبه تعیینی شما رو از ابهام هایی که در مراقبه روزانه وجود داشته خارج میکنه مطلب اول چی بود؟
معنی بود که من به یه ابهام خو میگیرم یعنی که این ابهام میدونم فقط باید همین فرایند باید برم هیچ کنم از کارام درست نیست و عادت میکنم به کارهایی که اصلا درست نیستم یه همینه که هست دیگه چکارهایی بکنم کنم همینه اون واقعا همینه یه وقت میگم کنم خب من دیگه تصمیم بهتر از این نمیتونم بگیرم که
و مراقبه تعیونی تو اونجا برای شما هیچ چیز جدیدی ایجاد نمیکنه
مراقبه تعیونی گاهی کارایی میکنه مثلا اون دفعه که میخواستم گزارش میدم که نشد چرا تو یه زمینه هایی خیلی برام واضح کرده بود ولی یه زمینه هایی نه یعنی یه خود امیدوارم فقط امیدم به اینه که من اگر این کار برای فرآیند ادامه بدم یه زمانی به بهتر شدن یعنی بهتر واقعی شدن نه این بهتر همجوری فقط میگیم حالا ایشالا بهتر میشه نه ایشالا به این سه بهتری میرسم و من میتونم این کار انجام بدم و من میتونم سب کنم ببینم چی میشه من دیگه واقعا موندم که این سب کردن همون تعدله یا صبره میدونیم مثلا خب من شخصا خیلی میدونم یه حدا فکر میکنم خیلی درگیری مثلا که خیلی آفت این به من زیاده، زیاد همیشه آفت هایی به من دامنگیر هم میشه که تعلل میکنم، متوجه نیستم دارم تعلل میکنم، گیرم دومیه، فکر میکنم تعلل دارم میکنم، یا من باید ورزش کنم، هر دو صبح پا میشم ورزش میکنم، بعد کلی روز ورزش نکنم، من ورزش نکردم دیگه، ولی یه موقع هست نه، یعنی میفهم تعلل خیلی روشنی، ولی یه موقع هست میگه خب باید شروع کنید دیگه، میگه خب شروع کنم باید روشن بشه، من شروع کنم، من نمیفهم، الان صبر کردم برای روشن شدن، دارم تعلل میکنم، این بین این دوتا هیچ تفاوتی بر من پیدا نمیشه، خاطر اینکه همش عادت کردم مراقب تو مراقبه هم بگم که حالا بهتر از این هم میتونست باشه، حالا ایشالا بهتر میشه، استغفاری هم ندارم بکنم، چون از چی استغفار بکنم، من دفعه بعدم در همین روز هم اتفاق بیفته بودم مجبور هم کار بکنم، چون بهتر از این بلد نیستم اصلا.
دوستان در ارتباط با تجربه ایشون مطلبی دارم؟ آقای رحیمی سلام علیکم.
بفرمایید.
من
چطوری آدم جلسه
رو جلسه
فرمایید
کنم؟
چون
خودم
پیش میاد هم که واقعا نمیدونیم این تعلیلی که داریم میکنیم از نوع ثبت کردن مفیده یا غیر مفیده، یا دست دست کردن یا اطلاف وقته، باید اینجا الان ثبت کنیم یا نکنیم، این در مورد پیش میاد. من خودم برای خود من هم همجای سواله که مثلا این همین اینی که باید همین راهی که باید بریم مشخص شده بهمون گفتن بری جلو، این آیا جد همونه؟ داریم کورمال کورمال میریم جلو. بعد در مورد دوره قبلشون که صحبتی کردن پرسیده بودن که مثلا در مورد کنترل خشم و چیزهای شبیه این تجربه های دوستان چجوره، مال خود شخص من جوریه که مثلا اگر مدتی رو به مثلا مراقبه مخصوصا مال تو کنترل خشم بگذرونم، موقعی که نمیگذرونم اینطوریه که خب یهو یه چیزی از آدم از کوره در میاد و بعد متوجه میشه و بعد پشیمون میشه، ولی وقتی که مدتی کنترلش میکنه متوجه میشه که لحظه به لحظه داره به اون کنترل خشم نزدیک میشه، به وقت لحظه به لحظه داره به از کوره در رفتن نزدیک میشه. یعنی با خودش به عنوان شاهد اینجا دیگه این توانایی رو پیدا کرده که ببینه، بعد حتی اگر هم از کوره در میره دیگه به اون ناظر بودن دیگه به اوج خودش میرسه، خودش رو میبینه به عنوان یه شخصی که داره مثلا از کوره در میره، بعد با خودش حیرت زده از خودش ممکنه، من که خودم طوری از خودم حیرت زده سوال میکنم این کیه که داره همچین رفتاری میکنه و اینقدر مشخصا جدا میشه از خود من. و بعد که بازم این اتفاق میافته من میفهمیدم، متوجه میشم که ناقص بوده، این مراقبه که کردم کافی نبوده، وگرنه اگر من حتی خودم عنوان یک شخص ناظر بیرونی میدیدم قدرت اینو داشتم که خوب کنترل کنم. در مورد چیزهای دیگه خود شخص خودم هم همطوره، مثلا من اگر لازم باشه صدای من میاد؟
بله.
در مورد چیزای دیگه شخصی خودم، مسئله شخصی دیگه خودم که فکر میکنه مثلا با انفعال بیشتر جواب بده، چون من آدم خیلی معترضیم و خودم میدونم که مراقبه من اینه که سکوت کنم، اعتراض نکنم به هیچ چیز، به خیلی چیزهایی که میبینم اطرافم است صبر کنم، سکوت کنم و بعد بذارم که اون اتفاق خودش بیفته و بعد من از نتیجهش استفاده کنم، یا بعد در نهایت اگر خواستم اعتراضی پیش بکشم. توی همون قضیه ممکنه این اتفاق بعد من بیفته، خودم من فهمیدم که باید این مراقبه اصلی من همینه، حتی از کنترل خشمم این مهمتر هست، چون این پایه های کنترل چه پایه های خشم رو ایجاد میکنه، این هیزم خشم رو مثلا میاره که من بگم هر چیزی که داره اتفاق میفته بذارم اتفاق بیفته، سریع اعتراض نکنم، سریع به استقبال نابود مثلا به استقبال نابود کردنش نرم. تجربه شخصی خودم خواستم بگم.
تو هر کدوم از اینها البته وارد بشین دوباره این تضاد وجود داره، یعنی تجربه های ضد تجربه های شخصی میشه پیدا کرد، مثلا اینکه صبر در مقابل تعلل، انسان تو یه وضعیتی قرار داره که خودش راضی نیست، یه طرف ممکنه که جای صبر کردن باشه، تحمل کردن باشه و ریاضت انسانی باشه که تحمل بکنه، اما یه جای دیگه هم اینه که انسان باید بلند شه، حرکت بکنه، قیام بکنه، اوضاع رو تغییر بده. و تو هر کدوم از اینها تردید طرف مقابل هم وجود داره، انسان داره صبر میکنه، چه بسا اینطوری مسئولیت خودش رو داره تو انجام نمیده و انجام ندادنش داره توجیه میکنه، یا برعکس جایی که باید صبر کنه و تحمل داشته باشه عجله میکنه، بلند میشه کارا رو خراب میکنه و این رو توجیه میکنه با اینکه دارم مسئولیت ما انجام میدم. و چجوری اینا رو ما متوجه میشیم؟ اینجا مراقب تعینی یعنی چی؟ همینطور که در غضب و خشم هم این بحث مطرح میشه که همون شبیه همون بحثی است که بین خانم هیدری و خانم داجل مطرح شد، یعنی کجا انسان مسئولیت داره که خشم درستیه، بلند شه و اقدام بکنه، از فضای بیرونی رو تغییر بده و کجا معکوسشه باید صبر بکنه. این تناقض تجربه ها این انسان رو در اینجا به این متوجه میکنه که یک بنیانی وجود داره که از اون بنیان غافله و مراقبه تعینی هنرش باید این باشه که انسان رو به اون بنیان برسونه و آدم بتونه اون بنیان رو داشته باشه و هر دوتای اینها رو، هر دو بود رو با هم جمع بکنه و سود و استفادهش رو ببره.
باشه، من یه سوالی میتونم بپرسم؟
بله.
این که با جواب من نمیتونم استغفار بکنم به خاطر اینکه میدونم اگه همین لحظه هم دوباره رو خورده باید همین کار رو انجام بدم، میتونم برای من استغفار شد چون که البته من شاید خودم به این نتیجه رسیدم. این که آیا حتما من وقتی شروع میکنم استغفار کردن که مطمئن بشم دیگه نمیخواد انجام بده، یا اینکه نه صرفا من بعضی وقتا یه کار انجام میدم همون در همون لحظه احساس میکنم این کار درستی نیست، ولی حالا به هر دلیلی یا مجبورم یا از شاید از خاطر حتی ضعف مثلا دارم انجام میدم و همونجا یه نوع حس شرمندگی انجامش میدم با یه حس شرمندگی. اون حس شرمندگی بعضا همراه با استغفارم هست، یعنی استغفاری که اینکار که اعلام میدم یا من میدونم این کار کلش اشتباه میده ولی حداقل الان یا ارادم میزنه میده انجامش ندم یا اینکه فعلا مثلا بهترین کاری. آیا این هم اینجوری هم میشه استغفار کردش؟ نه حتما باید بودم که به یه اطمینانی برسید که از این باید قطعا نمیدونم. آیا منظوری آجاوات دوها هم میدون؟
ببین استغفار خیلی موقع شرایط حاضر انسانه در حالی که نمیتونه تغییرش بده، این درسته. به اصولا استغفار اصلا از اصل وجود انسان، استغفار اینه که من خودمو در مقابل خدا یه آدم میدونم، یه کس میدونم، استغفار اینه که مقام سلمان رو ندارم، استغفار از این که خیلی چیزها رو ندارم و نخواهم داشت. اینا چیزهای درستی و چیزهای خوبیه، مثلا این منافاتی با اون مطلبی که ایشون میگن نداره که در یه سری جاها استغفار زمانی معنی داره که انسان عمل بکنه. مثلا فرض بفرمایید که من دارم ظلمی به یه نفر میکنم یا حق یکی رو پرداخت نمیکنم، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که کنار خونه من یه فرد نیازمندی هست و من میتونم کمکش بکنم، دلم نمیاد کمک بکنم. حالا اینجا استغفار به معنای اینه که من ناراحتم، موقعی معنی داره که خب عمل کنم، اگر عمل نکنم استغفار تو اینجا معنی نداره. این دو هر دو جا همون جایی که استغفار تا الالعبت هم انسان میتونه بکنه و استغفار درسته، حتی سفارش هم شده با استغفار، در جایی که توبه به معنی اینه که توبه و استغفار به معنی که انسان عمل بکنه. هر دوتا اینجا، هر دوتا اینها مفهوم داره، درسته، و هر کنم سر جای خودش میتونه رخ بده و مرز مشخصی هم با هم دارن، اگرچه این هم دوباره یکی از اون تضادهاییست که تو تجربیات برای انسان پیدا میشه و از طریق مراقبه تعینی میتونه از این تضاد استفاده بکنه به مراتب بالاتری از درک، فهم و تعقل برسه.
خب
سلام مجدد، من میتونم یه نکته اضافه بکنم؟
بله بفرمایید.
در مورد مطلبی که دوستان گفتن، حالا ما بحث سکوت رو مطرح میکنیم، حالا زمانی که به حال بحث دعوا و خشم هست یا جایی که به حال حقی باید گرفته بشه و سکوت جایز نیست چه کار باید کرد. من فکر میکنم که حالا اینکه باید یک جایی حق رو گرفت و سکوت نکرد یه بحثیه، و اینکه حالا تو اون موقعیت و شرایط مثلا وضعیتمون متشنج بشه و دوچار خشم هم بشیم، حالا یه موضوعیه که پیچیده تر میکنه شرایط رو. و ولی خب نظر من اینه که حتی اگر بحث گرفتن حق باشه، اگر شرایط متشنج هست و ما دوچار انفعال و خشم شدیم، باز هم به نظرم، یعنی نظر شخصی من اینه که سکوت جایزتر هست. حالا شما فرمودین که اگر آدم خب خود ساخته باشه و مراقبه ها رو در طولانی مدت انجام داده باشه، در اون بزنگاه میتونه واکنش مناسبی رو نشون بده و برخشمش غلبه کنه، در این حال که داره سکوتش رو میشکنه و حق رو میگیره. اما خب حداقل در مورد خود من که آدم خود ساخته ای نیستم و نمیتونم، هنوز به اون مرتبه نرسیدم که این رو کنترل بکنم، معمولا خودم روشم این هستش که هر زمان که احساس میکنم دارم دچار اون انفعال میشم و از اون حالت طبیعی دارم بیرون میام، معمولا سکوت میکنم. و تا الان هم میتونم بدون استثنا بگم که تجربه خوبی داشتم از این روش خودم. معمولا حالا من دیروز یه سوالی از شما پرسیدم راجع به این که پروژه یه مسئله نمیتونم تصمیم بگیرم، به خاطر اینکه این یکی دو ماه اخیر من درگیر یه سری مسائل کاری شدم که یه چند تا مورد خیلی پرچالش برام پیش اومد. یکیش یعنی یکی از مسائلی که پیش اومد همین بود که من جایی باید حقی با میگرفتم، و خب مثلا بوده زمانهایی که من خواستم پیامی رو به کسی ارسال بکنم، یک حرفی رو بزنم و حتی اون پیام رو به فرض نوشتم، اما در اون لحظه تعلق کردم و گفتم نه، من الان این رو نمیفرستم. و بعد چند ساعت که میام اون پیام رو میخونم، خیلی خوشحالم که اون پیام رو نفرستدم، چون اینکه حالا جدای از این که ممکنه در اون حالت خشم رفتار یا حالا کلام ناشایستی از ما سر بزنه، اون یه بحثه، معمولا حتی نتیجه مثبتی هم نداره در راستای اون گرفتن حق. یعنی حتی اون چیزی هم که مد نظر من هستش چیز نمیشه، محقق نمیشه، و حق رو هم نهایتا نمیتونم بگیرم در حالتی که دارم با عجله جواب رو میدم. حالا شاید در اون لحظه در ظاهر به نظر بیاد که بله، من جلو این آدم در اومدم و جوابش رو دادم، ولی خب نهایتا نتیجه اینه که با این روش، با بلند بردن صدا یا مثلا استفاده از الفاظ خاص، نمیشه حق رو گرفت، بلکه باید اهرم فشار دیگه ای وجود داشته باشه. من باید به فرض میگم مثلا توی یه موضوع کاری، به فرض اون تخصص من هستش که ممکنه به عنوان اهرم فشار به کار بیاد، ممکنه گزینه دومی که من دارم برای حالا اون شرایط اهرم فشار من باشه، ولی بلند بردن صدای من باعث نمیشه که حق گرفته بشه.
بله، مطالب خوبی رو مطرح کردن. در واقع بخشی از اون مطالبی که میخواد مطرح بشه رو ایشون بدون اشاره مستقیم به اون موارد، به صورت تجربه شخصی مطرح کردن. در واقع ایشون تونستن به صورت ناخودآگاه بخشی از این تضاد تو درون خودشون حل بکنن، یعنی تکنیک های مختصری متناسب با خودشون ابداع کردن برای این که چگونه این تضاد رو حل بکنن، یعنی کجا مثلا اقدام بکنن برای مقابله با فرد مقابل، مقابله با فردی که کار غلطی انجام داده، و کجا سکوت بکنن. در واقع این تجربه‌ای که نشون دادن تجربه سومیه در مقابل اون دو تجربه‌ای که اول نقش شد. اون دو تجربه هر کدام با بخشی از این تضاد، با یک طرف این تضاد سر کار داشتن. تجربه ایشون به نوعی تونستن در یه حد محدود، در حد تجربه شخصی، در حد همون فضای خاص خودشون، با تکنیک‌هایی این تضاد رو حل بکنن و به یک پله بالاتر صعود بکنن. این تجربه خوبی بود. منتها انشاءالله الان که وقت تموم شده، وقت گذشته، برای جلسه آینده بحث ما راجع به همین خواهد بود و من مطالبی خدمت دوستان عرض خواهم کرد. دوستان اگر مطلبی دارن بفرمایید، اگر نه که جلسه رو تمام کنم.